الله لبلا قوة إلا بالله العلي العليم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تدهيرا الحجة الثامية عشر روحي ظهر العالمين له الفداء قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات بلند ان شاء الله همیشه در تحت توجهات و عنایات و الطاف و مرائم خاصه حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواح را فدا محرمان باشید بلندتر صلوات مردم در مسیر زندگیشون در دنیا افکار مختلفه و آراء مختلفه و عقاید مختلفه و مسیرهای مختلفه ای دارن و هر کدام از اونها یک ارزش و یک قیمت خاصی هن. پیغمبر فرمود الناس معادن کمعادن الذهب والفضه، مردم یه معدنهایی هستن از طلا و نقره. معادن میدونید استخراجاتی که ازشون میشود مختلفه. از یه معدن استخراج طلا میشد، از یه معدن استخراج نقره میشد، از یه معدن استخراج آهن میشود، از یه معدن استخراج مس میشود، از یه معدن استخراج سنگ مرمر میشود، از یه معدن استخراج سنگ یش میشد، از یه معدن استخراج سنگ فیروزه میشود، از یه معدن استخراج آهک و گچ میشه. هر کدام از اینها یه قیمتی دارن. طلا استخراج میشود مثقالی که 100 تومنه، گچ استخراج میشود خروارش 20 تومنه، مس استخراج میشود کیلوش 25 تومنه، آهن استخراج می شود کیلوش 4 تومنه، فیروزه استخراج می شود هر نخودی 100 تومنه. اینا هر کدام یه قیمتی داره. مردم هم رسول الله می فرماد مثل این معدنان، یکی ارزش طلا دارد چون طلاست، یکی ارزش نقره دارد چون نقره است، یکی ارزش مس دارد چون مس است، یکی ارزش آهن دارد چون آهن است، یکی ارزش گچ دارد چون گچ است. واقعا اینجوریه. و ارزش پیدا کردن هر کسی از اون دیدی که خدا و انبیاء خدا و رجال الهی میبینند و میگن ارزششون به ثروت و به مکنت و به دارایی و به تمول و به ریاست و به مقام و به شخصیتهایی که مردم او رو شخصیت میخوانند و میدانند نیست. ارزش هر کسی به میزان ایمان اون کس است. ارزش هر کسی به اندازه دین و توجهش به جنبه‌های دینی و مذهبی اون کس است. قیمت هر کس به اندازه معنویت و حقیقت و واقعیت و روحانیت هر کس است. ارزش هر کس نسبت به خدمات ارزنده دینی و به حریم مقدس ایمان و اعتقادات اون کس است. روی پای است ارزش افراد. یه عده از مردم مطیع خودند ولی میگن مطیع خداییم. یک عده از مردم اسیر هوا و هوسند ولی میگن ما اسیر خدا و دینیم. برای این جمعیت قرآن سخن میگد، میگه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر راست میگید، اگر درست گفتاری، واقعا دوستدار خدایی، پابند به پروردگار و دین و احکامشید، حبیب ما بگو گوش به حرفات بکنم. تبعیت از تو تبعیت از منه، فرمون برداری از تو فرمون بردن از منه، امتثال اوامر تو و منتهی شدن به نواهی تو، منتصل بودن و منتهی بودن به اوامر و نواهی منه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. و یغفر لکم ذنوبکم. به اینا بگو از گذشته هاتونم گذشت می شود، از اعمال و کرداری که در چند سباهی از عمر در دوران قبل از اسلام و قبل از تبعیت از شما مرتکب شدن، گرچه بر خلاف خواسته های ما و دستورات ما بوده است، لکن آمدنشون به طلب شما و پیروی کردنشون از خواسته های شما که خواسته های ماست، چون اون که او میخواهد خدا خواسته که میخواهد، و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یک کلمه از خود چیزی نداند، اون چه بهش بگوید بگو میگوید، اون چه بهش بگوید بخواه میخواهد، به اون جایی که بگوید قدم بگذار قدم میگذارد. و هر کس دنبال برنامه های تو بیاد، با این مقدمات نتیجه اینجور میگیریم که دنبال ما آمده است. یک نفر از اینا که واقعا بعد از اسلامش خودش اقرار کرد نتونه سرپوش روش بگذاره، خلیفه دوم عمر بود. اقرار کردی معنا رو، واقعا اسلام و پیغمبر حق بزرگی به گردن من داره، چون ما یه جنایاتی رو در زمان جاهلیت مرتکب می شدیم که الان من متوجه شدم و برخورد کردم، به خودم بد میگم، سرزنش میدم، ناسزا میگم، ناراحتی درونی و وجدانی و عاطفی دارم. الان ما دختر داشتن رو ننگ می دونستیم، زنامون اگر دختر می آوردن اونا رو کتک می زدیم، زنامون اگر دختر می آوردن با بد اخلاقی و ترش رویی ما روبرو می شدن. یه دونه دختر خدا به من داد، دختره را بزرگش کردم، دخترها رو زنده زنده به گور می کردیم و من زمین رو کندم، دخترم رو در میان چاله زمین گذاشتم، هوا بسیار گرم بود، ما ای خاک می ریختیم، دخترم وسط چاله و گودال دست این پدر ستمگر گیر کرده بود، هی ناله می کرد، هی التماس می کرد، هی فریاد می کرد، گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله تو، اون چه البته به جایی نرسد فریاد است. گفت اون روح تاقی و یاقی من به من اجازه نمی داد ترحم به این بچه خورد سال بی گناهم بکنم. او دست به یه سلسله تحریکات عاطفی زد، مثلا چون هوا گرم بود عرق از سر و صورت من بر اثر حرارت هوا و فعالیت میریخت، هی خاک میریختم و گرد و غبار بلند شده بود به سر و صورتم چسبیده بود، این دختر توی این منجلاب و این گرفتاری ها هی دست میمالید، خاک ها و گل ها و عرق های صورت و ریش من رو پاک میکرد، شاید این دل قصیگ من به رحم بیاد، لکن من ترتیب اثر ندادم و آخر الامر دخترم رو زنده زنده زیر خاک خفش کردم. خب این روح کثیف با این جنایتی که این جانی کرده، پیغمبر اسلام میگه از هر کجای ضرر که بیای قابل عفو و اغماز و بخششه ازت میگذرن، اما به شرطی که این مقدار به بعد و دیگه با توجه به جهات انسانیت و آدمیت زندگی کن. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. خطایی داشتید، لغزشی داشتید، معصیتی داشتید، گناهی داشتید، نافرمانی داشتید، ازتون میگذریم به شرطی تبعیت از منو فراموش نکنید. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. خدا میدوند پیغمبر اکرم چقدر زحمت کشید، در میان یک محیط یک ذره مساعدت برای هدفش نبود، در میان یک محیطی که یک نفر هم هدف و هم مذاق و هم عقیده و هم رأی و هم مسلکش نبود، در میان یک محیطی که پیغمبر اکرم جز دزد و چباولگر و غارتگر و ظالم و ستمگر و جانی و بیدادگر دیگر چیزی نمیبینه. در میان یک محیطی که به قدری مردم متکبر، متمکبر، خودخواه، اسیر هوا، اسیر ریاست، اسیر هوس هستند، در میان همچه محیطی پیغمبر و خدا فرستاده اینا رو آدم کنه. به قولی که از دانشمندان نوشته، بالاترین ریاضت برای پیغمبر اکرم این بود که خدا سر و کار پیغمبر رو انداخت به مردم جزیره العرب، گفت اینا رو آدم کن، اینا رو درست کن، اینا رو منقلب کن، اینا رو با ما آشنا کن. جان پیغمبر به لبش رسید تا 7 میلیون مسلمان درست کرد و از دنیا رفت. پیغمبر اکرم وقتی چشماش رو هم دیگه گذاشت، بنابر نقل این تاریخ نویس محقق دکتر گوستاو لوبون فرانسوی در این کتاب تمدن اسلام و عرب دارد، پیغمبر وقتی از دنیا رو 7 میلیون مسلمان داشتم. حالا راست اینا مسلمان واقعی نبودن، مؤمن نشدن، واقعا پا بر جا نبودن، چون امام صادق میگد ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث، بعد پیغمبر اکرم همه دست از اون مسیری که داشتن برداشتن غیر 3 نفر، سلمان، ابیذر، مقداد. این منحصر به اون وقت نبوده، در هر عصری همینجوره. خدا شاهد غربال امتحان و وقتی دستش میگیره همه ماه رو میریزه توش، یه نشیب و فراز برامون درست میکنه، یه تکانمون میده و این طرف و اون طرف گذی تو غربال نمیمونه جز یه عده معدود انگوش شماری. این مال هر عصره، مال هر دوره است، مال هر زمانه. علی ابن ابی طالب میگد فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. توی نشیب و فرازا قیمتی ها شناخته میشن کیان، دست بر ندارا شناخته میشن کیان، حق پرستا شناخته میشن کیان، فا قرصا شناخته میشن کیان، دین و قرآن و اهل بیت ول نکناب و دست بر ندارا معلوم میشه کیان. لا اله الا الله. من یه تیکه از صدر اسلام براتون بگم، از یکی از اون مسلمانهای قرص محکم خدمت گذار. ببینید واقعا اگر اینا مسلمان بودند و مسلمانی رو حفظ کردن، اصلا ما چی میگیم؟ شرمنده ایم در پیشگاه مقدس اسلام، شرمنده ایم در پیشگاه مقدس قرآن، شرمنده ایم در پیشگاه مقدس امام صادق، شرمنده ایم از پیشگاه مقدس حجت ابن الحسن، شرمنده ایم در پیشگاه تقوا، ورع، حقیقت، فضیلت، واقعیت. اون چه خواستید نکردیم، اون که دستور دادید انجام ندادیم، ما اون که خود خواسته پیاده کردیم. یه نفر از اونا امروز در خلال عرایضم براتون میگم، واقعا تذکریست، تربعیست، توجهیست، یاداوریست. جبرئیل نازل شد به وجود مقدس رسول اکرم خاتم الانبیاء محمد. حتی برای اینکه اگر یه وقتی آیون گوینده ها و وعاظ محترم دینی تذکر میدن به آیون، میگن صلوات و بلند بفرستید، بدونید اینم مدرک داره. حدیث رو بخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع الصوت بالصلوات یذهب بالنفاق. فرمود هر وقت خواستید نفاق رو از میان اجتماعتون ریشکن کنید، صلوات ها رو با هم بلند بفرستید. نه ای کم لطفی بود، با این صلوات نفاقاری شکن نمیشه، بلندتر صلوات بفرست. شد به وجود مقدس رسول اکرم خاتم الانبیا. صدا زد: یا رسول الله، شما محمد مکی نیستی، شما محمد عربستان نیستی، محمد جهانی، محمد عالمی. یه قدم پاتو بیزه از مکه بیرون، این ندای حق و این داد حق و این طرفداری از حق رو تو دنیا و به گوش مردم برسان. تو این چهار دیواری مکه خودتو محدود کردی که چه؟ پیغمبر اکرم حرکت کرد. خب جبرئیل حرکت، هدف کجاست؟ مقصد کجاست؟ وظیفه کجاست؟ کجا باید برم؟ من مقید به یک نقطه معین از نظر زندگی و کار و خدمت نیستم. هر جا خدا بگوید، هر جا خدا بخواهد، هر کجا به نفع مکتب توحید اثر بیشتر باشد، من مال اونجام و برا اونجام، چون از مکتب توحیدم و باید دنبال این هدف برم. یه وقتی با یکی از رفقای اهل علمم در همین قوم صحبت میکردیم با هم، یه وقتی دم این جمله رو گفت، گفت: آقای کافی، به جان مقدس ولی از قسم، مرد بسیار فاضل و دانشمندیست و بسیار مرد با فضیلت و با واقعیتیست، گفت: آقای کافی، به جان مقدس امام از قسم، اگر تشخیص بدم در پست‌ترین نقاط و در سخت‌ترین شرایط وظیفه دینی دارم در یک محیطی قدم بگذارم و با زن و بچه‌ام بمانم و به دینم وظیفه دارم در اونجا قدمی بردارم و خدمت کنم و انجام وظیفه کنم، اینش مهمی. خیلی ها میگن و میرن، اما این تکش مهمه. میگم به جان ولی از اینو اطمینان دارم که با رنجش خاطر نمیرم، با خوشحالی میرم. خودم رو به زور وادار نمی کنم، روان کار می کنم و میرم. خیلی عالیه ها، که انسان اینقدر خودش آماده کرده باشه و اینقدر در اختیار خدا و قرآن و دین باشه که هر جا برای تو وجود ناقابل من ارزش داره، من در اونجا و من در اختیارتم، قرآن، اسلام، امام زمان، من اونجا. خوشا به حال اینا، خوشا به حال اینا. رسول الله فرمود: جبرئیل، وظیفه کجاست؟ کجا برم؟ چه بکنم؟ پستم کجاست؟ مأموریتم کجاست؟ وظیفم کجاست؟ مرکز خدمت گذاریم کجاست؟ جبرئیل گفت: یا رسول الله، پروردگارتون میگه شما فعلا برید 14 فرسخی مکه، همینجا طائف، مردم در اینجا مشرکن، دستگیری از مردم کنید. من در میان حوزه علمیه قم در این مجلس با عظمت ای درد دل و نگم کجا بگم؟ آیون عزیز، خدا شاهد است، فصل خدمت است، وقت خدمت است، وقت یاری کردن قرآن و اسلام و دین است. خیلی پشت کوه قاف رو نمیگم، او سرای دنیا، هفت فرسخی کرج، یعنی 15 فرسخ تو تهرون، یک جاییست به نام قریه هشت گرد، بین جاده کرج و قزوینه. این ده وسط جاده است، یعنی جاده وسط این ده، این طرف و اون طرفش قریه هشت گرده. شاید قریب 300 خانواده در اینجا جمعیت داشته باشه. آیون از چند سال پیش به این طرف بر اثر رسیدگی نکردن به اینا و توجه نکردن به اینا و خبرگیری نکردن از اینا، از این 300 خانواده 280 خانوادهشون علی اعلایی شده، یعنی کافر شده، یعنی 20 خانواده فقط مونده. از صحنه کرمانشاه یه دونه مبلغشون ای مرتب میومده اینجا اثر رو اینا گذاشته اینا رو وارونه کرده. 20 خانواده بیشتر نیست. تعجب نکنید اگر طلاب علوم دینیه ستاره های درخشان آسمان دین و قرآن سربازان امام زمان یاوران ولی عهد در فصل تحصیلی مشغول تهیه قوا و مجهز کردن به صلاح علم و فضیلت و مطالعه هستند و در فصل تعطیلی هم این طرف و اون طرف مشغول کمک به دین و قرآن و امام زمانند. با این که اینجور داریم به همه جا می رویم، به هر شهرستانی، به هر قصبه‌ای، به هر دریایی، به هر جمعیتی سر می زنیم و رسیدگی می کنیم در فصول مختلفه، در این حال اینجور دشمنان اسلام و قرآن دارن فعالیت می کنن و اثر روی ایتام آل محمد و شیعه ها می زنن و ای عوام ها و یک یک دارن این عرامی رو بایند و می برن. خدمتگزاران به امام زمان، سربازان حجت ابن الحسن، برای خاطر خدا و برای خاطر قرآن و برای خاطر ولی عهد در این محیط هایی که تشریف میبرید و تقاضا از محضراتون میکنن از نظر تبلیغی، همه رو بهرمند کنید، اکتفا نکنید به همون محیطی که دعوت شده. گاهی هم سری به بعضی از ایتام آل محمد به نواحی محیط ها بزنید، شاید صیادی و شیادی دست انداخته باشد و این عوام ها را بیچاره کند. برسید به اینها. یه اطلاعاتی خدا شاهد دارم، یک اطلاعاتی دارم، چه کنم که نمیتونم از زیادی از جهاد بعضیاشو بازگو کنم و بگم، نمیتونم بگم توی اجتماعات عمومی. آیون عزیز، یکی از دردهای دل که 2-3 سال اطلاع دارم در خود تهران سراغ همین حضور یک دونه منزل خریدن بعضی از این مسیحی ها 1530 متر مرکز نشریاتشون کردن اونجا را و از 2-3 سال پیش به این طرف 9 نفر آدمای کور که سر کوچه ها وای میستادن گدایی میکردن یک قرون برید برا خاطر خدا، 9 نفر از اینا رو بردن خرج خودشون و بازن و بچه هاشون دادن و اینا رو ارمنی کردن. دشمنان اسلام و قرآن از کورهای ما دست نمی کشن. چشم دارا تو رو برسید. میگم از نابیناهای ما دست نمی کشن. چرا انسان از بعضی از افکار زنده تشکر نکنه، تقدیر نکنه؟ والله اگر من این مطالبی که در منبر میگم به ذات اقدس حقفم و به روح مقدس ولی عهد نظر خاصی روی جمله ایش داشته باشم جز اداء وظیفه دینی، قسم میخورم اگر یه وقتی نامی شهرستانی یا یه خدمتی رو بردم حسابی با اونجا باز نکردم جز همون حسابی که نسبت به همه جا دارم برا خدا. اما اگر یه جای خدمتی ارزنده تر کردن باید تقدیر کرد. من یادم نمیده پارسان یه 20 شبی وعده کرده بودم شهرستان اصفهان منبر میرفتم و اون مجالس و اون منابر و اون جمعیت. آب یکی از چیزهای خیلی خوبی که من برخورد کردم در شهر اصفهان و لذت بردم این فکر زنده بود. یه سازمانی در اونجا متدینین درست کردن به نام سازمان ابوبصیر. آیون لابد دیدن بعضی هاشون یا شنیدن. سازمان ابوبصیر، نه این که ابوبصیر از شاگردهای امام صادق بود و هر دو چشمش نابینا بود، اینا یه سازمانی درست کرده رب یکی از چیزهای خیلی خوبی که من برخورد کردم در شهر اصفهان و لذت بردم این فکر زنده بود. یه سازمانی در اونجا متدینین درست کردن به نام سازمان ابو بصیر. آیون لابد دیدن بعضی هاشون یا شنیدن سازمان ابو بصیر. نه اینکه ابو بصیر از شاگردهای امام صادق بود و هر دو چشمش نابینا بود، اینا یه سازمانی درست کردن به نام سازمان ابو بصیر. نابیناها را میبرن در اونجا درس میگن، از نابیناها پذیرایی میکنن، به این نابیناها کار میآموزن. آقا یه کتابهایی براشون تهیه کردن با یه خطوط برجسته‌ای که قیمت هر یه دوره کتاب هر سالشون 1400 تومن خرج برمیداره هر نفریشون. خطوط برجسته، یه بچه 3 سال 4 سال در اونجا درس خونده، انگشتشو میذاره روی کتاب مثل بلبل عبرت میخونه، خطوط برجسته داره با انگشت تعلیمش دادن میخونه، دست میکشه روی کتابو میخونه، خطوط برجسته است. رفتیم قسمت کارگاه هاشونو دیدیم، اما بعضی از این نابینا ها نشستن دارن قالی میبافن، بعضی از اینا نشستن کارهای حرفه‌ای دیگه تعلیمشون دادن، یاد گرفتن، مشغول انجام وظیفه. اینا یه افکار زنده ایست، تعلیمات دینی هم دیدن، تعلیمات ایمانی هم دیدن، تعلیمات اعتقادی هم دیدن. حرز میکنه آدم در مقابل این سیادی ها و سیادی ها که یک مش دشمنان اسلام و قرآن دارن، با برنامه های خودشون میگن افراد گوناگون ما را هر کدامی رو با یه وضعی گول میدنن میبرن، در مقابل این تشکیلاتشون باید مسلمان ها متدین ها تشکیلاتی داشته باشن اگر دیگران رو نمیکشن اقلا افراد خود رو نگه بدارن نگذارن اونا ببرن. بابا از جلب و جذب بیگانه ها ما دست کشیدیم، خودمون رو نگه داریم، خودمون رو نبرن، خودمون رو از قرآن و دین و عقیده جدا نکنن. یا رسول الله حرکت کنید، با یه مش مسلمان ها برید طرف طائف، مردم رو ارشاد و هدایت و دعوت کنید. پیغمبر اکرم با یه مش مسلمان ها حرکت کردن از مکه اومدن بیرون، همین طوری که می آمدن یک پیرمردی از طرف طائف، این جاسوس بود، می آمد مکه معظمه ببینه پیشرفت پیغمبر اسلام و مسلمان ها تا کجاست، بره اونجا گزارش کنه. آیه وقتی پیغمبر با یه جمعیتی دارن میرن، از یکی از مسلمان ها برسید محمد کجا میره، گفتن آقا دستور داره از طرف حق بره مردم طائف و ارشاد و هدایت و دعوت کنه به دین حق. گوه ای وای، اینی که ازش میترسیدیم حالا خودش داره با قدم خودش و پای خودش رو به ما میاد. شما رو به خدا آدم باید از خاتم الانبیا بترسه، از پیغمبر خدمتگزار به مکتب توحید بترسه، از این شخصیتی که انبیا آرزو داشتن زیارتش کنن و دست به دامنش پیدا نکردن باید بترسه، از شخصیتی که 124 هزار پیغمبر یعنی 124 هزار بلنگوی حد در 124 هزار نقطه عالم فریاد زدن بشر منتظر باش یوسف می آید و همه رو یعقوب وار دم دروازه دنیا بر سر راهش به انتظار نشوندن باید بترسن. امان از نفهمی و جهالت، امان از نادانی. آقا عوضی که بیان استقبال پیغمبر، عوضی که چند تو گاو و گوسفند و شتر بیارن جلو به پاش بگوشن، در قلعه طائف و بستن، خودشون هم رفتن بالای دیوارهای کت و پهن طائف نجستن، سنگ ها آماده کردن. وجود مقدس رسول الله وقتی رسید با یموش از مسلمونا صدای دل رباش بلند شد در فضای آسمان طائف: ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. آقا مثلی که ابر را در فصل بهار یا غیر بهار به سر مردم برف و باران میباراند، ابر جهل و نفهمی مردم طائف هم به سر پیغمبر و مسلمان ها سنگ بارون. پیغمبر ایستاد، مگر بدنش از آهن بود؟ مگر بدنش از فولاد بود؟ بدن پوست و گوشت و استخوان و رگ و عصب و پی بود، اما عقیدش فولادی بود، ایمانش آهنین بود، روحش قوی بود، ارادش محکم بود. مسلمانایی هم که تربیت کرده بود همینجور. سنگ خورد، سر و دستا شکست، اما ایستادن. یه وقت یه دخترکیه در میان قلعه طائف، این دخترک عالمه به تورات و انجیل و زبوره، یه وقت صدا زد: آی طائفیا دست از این وحشی بازیاتون بردارید، این آقا داره حرف میزنه، شما سنگش میزنید، برید حرف بزنید باش. میدونید من تورات خونده و انجیل خونده و به کتب سماوی آشنا شدم و بی خودی زیر بار کسی نمیدم، مگر عقیده بهش پیدا کنم، اونم از راه دلیل و برهان و منطق؟ آی مردم اجازه بدید من برم این آقا رو ببینم، من خوب زود میتونم تشخیص بدم. اگر من تشخیص دادم و تسلیم شدم و زیر بارش رفتم، با این اطلاعاتی که دارم شما زیر بار نمیرید. همه گفتن چرا، اگر شما تسلیم شدی ما هم تسلیمی. آیان در قلعه طائف وا کردن، دختره گمت طرف رسول الله، تا رسید مقابل پیغمبر، پیغمبر فرمود: دخترک شما بابات فلانی نیست، مادرت از فلان قبیله نیست، پیش فلان عالم یهودی راجع به کلمه فارغلیتا که به زبان عربی می شود محمد الله علیه و آله وسلم، فلان روز چنین بحثی نکردی؟ چرا؟ راجع به لغت ایلیا که به زبان عربی می شود علی، با فلان عالم مسیحی چنین سخنی در میون نداشتی؟ گفت چرا. یه دفعه دخترک دادش بلند شد، صدا زد: یا رسول الله، من یه گم شده ای داشتم، اونم حق، الان پیدا کردم و دست گذاشتم روش، نه یه آدم غرض ورزیم، نه یه آدم مرزدار، بی نظر و بی غرض و بی مرض، حق میخواستم پیدا کردم، به داد بلندم میگم: اشهد الله اله الا الله و اشهد انک محمد رسول الله. صدا زد: یا رسول الله، رو حساب وعده‌ای که مردم طائف به من دادن که اگر من تسلیم شدم اونام تسلیم بشن، قاعدتا وقتی من برم این مژده رو بهشون بدم، بگم شما همونی که من تو کتب سماوی مژده آمدن تو خوندم، باید اونام تسلیم بشن. یه نظری من اسلام نیاوردم روی این مبنا. آیان دختری برگشت طرف طائف، صدا زد: آی طائفی ها، هل بشاره، هل بشاره، هل بشاره، هل بشاره. گفتن چیه؟ گفت: این آقایی که اومده، این آقای عادی نیست، رجال الهی مشتاق زیارتشن، انبیاء و اولیاء خدا منتظر دیدارش بودن، حالا با پای خودش اومده اینجا، در بروش بستید و سنگش میزنید؟ من که ایمان آوردم، آیون از همه جلوتر بابای دختره اومد، صدا زد: دختر، تو ایمان به محمد ساحر جادوگر کذاب آوردی؟ دختره گفت: پدرم، من ایمان به محمد صادق امین آوردم. آی رفقای اهل علم، اینجور چیزا را وقتی میخونیم باید یه بهره برداری آی روحی ازش بکنیم. چیه اون؟ به پیغمبر ساحر گفتن خسته نشد، جادوگر گفتن ناراحت نشد، کذابش نامیدن از وظیفه دست بر نداشت. بالاتر از ساحر و جادوگر و کذاب به عقل کل خاطر الانبیا مجنون و دیوانه گفتن، اما پشت کارش رو نکرد. مبادا چرت و نقویا و سرایی های یک مش مغرب شما رو خسته کن و دست از انجام وظیفه بکشید. تمام ماهار رو هم بگذارن، عرضشمون به اندازه یه لاخ موی رسول الله نمیشه. اینقدر پیغمبر حرف یاوه شنید، ولی دید خدمت به دین خدا و قرآن و اسلام بیش از اینا میارزه، باید بیشتر کشید. اینا چیزی نیست، هدف عالی‌تر، مقصد بالاتر، نتیجه زیباتر. کجا میخواد بریم؟ چه خستگی، چه ناراحتی، برای کی داریم رنج میکشیم؟ برای خدا و قرآن و امام زمان میارزه؟ میارزه؟ الله. یک بابای دختره گفت تو ایمان به محمد ساحر و جادوگر و کذاب آوردی؟ گفت ایمان به محمد صادق امین آوردم. آین بابای دختره یه مجدی عنازل اوباشا رو صدا زد اومدن. دست و پای دختره که مظلوم تازه مسلمان شده به حق گرویده رو گرفتن، دختره رو بلند کردن، با یه ضربت عجیبی به زمین زدن. خب سر درد اومد، کتو کل درد اومد، پاها ضرب خورد، اما دختره وقتی به زمین کل اولی که بگه آخ سرم، آخ شانم، آخ کمرم، آخ پام، اول اینجور اظهار ناله ها دیدن دختره هی میگه محمد 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 رسول الله محمد 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 رسول الله. ناراحتی باباش بیشتر شد. آیون عزیز، بابای دختره غضب کرد، عملی که بگوید این بالاترین مدال افتخار بود خورد تو سینه ما، که در میان این همه جمعیت اول کسی که حق رو پذیرفت دختر من و از خاندان من بود، این نفهم نادان میگه این ننگوها رو کجا ببرم که دختر من اول کس شد به محمد عقیده پیدا کرد. لا اله الا الله دستور داد یک دونه میخ آهنی بزرگ بیارن. یک دونه میخ آهنی بزرگ آوردن، گفت دختره رو همجور به پاش رو زمین خوابونده، سر دختره رو قرص به زمین فشار دهند و بگیرن. این نوک میخ آهنی رو گذاشت تو چشم راست دختر، یه فشار داد، خون زد بالا. دختره عملی که بگه آخ چشمم، دیدن بازم میگه محمد 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 رسول الله. ای چه عقیده ایست، ای چه ایمانیه، ای چه وفاداریه، ای چه ایستادگیه، ای چه مسلمونیه که من و شما نداریم. چرا نداریم؟ این دختر تو کدوم کلاس تربیت شد؟ یه ساعت اینجور قرص تحویل داده شد. بابای دختر بیشتر ناراحت شد، گفت یه میخ آهنین دیگه بیاریم. آوردن تو حلقه چشم چپ دختره کوبید، سنگم زد بالاش، خون فواره زد. و باز دختره میگه آخ چشمم، ابدا هی میگه محمد 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 رسول الله. این مرد صفاک ول کرد، نه عصبانی تر شد، صدا زد برید یه میخ دیگه بیارید. آوردن یه مقداری رو پستان راست دخترک کوبید، دیگه دخترک جنده. بابای دختر دستور داد، گفت در قلعه طائف وا کنید. وا کردن، بدن دختره رو برداشت پرتاب کرد پیش رسول الله. گفت دختری که ایمان به تو می آورد مردشم مایه ننگ آر منه. آیون پیغمبر چی کرد؟ فوری آمد سر اساسیش، یه عباداش از برد یمنی، آیون ای عباش و برداش اومد با دست خودش انداخ رو بدن ای دختر تازه مسلمون شده. فرمود ای دختر تازه مسلمون شده بدنش نباد تو آفتاب بمونه. بعد فرستاد از مکه معظم صفیه را آورده، یه خیمه نصب کردن، بدن دختر رو بردن تو خیمه. پیغمبر دو تا مشربه آب برداشت، هی می اومد کنار قنات طائف آب می کرد، می اومد پشت در خیمه می گذاشت، می گفت صفیه آب رو بردار بدن این دختر رو غسلش بده. مسلمان ها گفتن یا رسول الله اجازه بدید ما هم آب بیاریم. فرمود نه، آب غسل این بدن رو میخوام خودم بیارم. اسلام همچه مربی دارد و همچنین مشردی. نمیدونید این عمل چه اثری دارد در افکار اونهایی که دور و بر پیغمبرن و در راه دین و ایمان و فضیلت استقامت می‌ورزند. بدن دختر رو غسلش دادن، بدن دختر رو کفن کردن، قبری کندن، خواستن بدن رو دفن کنن. جبرئیل اومد، یا رسول الله پروردگارت میگد، پروردگارت میگدی بدن رو در اینجا دفن نکنی. چرا؟ از ترس این که مبادا کفار طائف از تعصب بی جایی که دارن بیان شبانه نفش قبر کنن، بدن دختر رو در آرن آتش بزنن. پیغمبر فرمودن بز وظیفه چیه؟ ای بدن رو چه کنم من؟ جبرئیل گفت یا رسول الله پروردگارت میگه به یه مش از مسلمونا بگید بدن این دختر رو بردارن ببرن مکه، در قبرستان قریش پهلوی قبر زنت خدیجه خاکش کنن. بدن این دختر رو برداشتن یه مش مسلمونا، نمیدونید چطور محترمانه؟ عزیزان جنازه رو برداشتن آوردن پهلوی قبر خدیجه خاک کردن. چون این دختر یه ساعت مسلمون شده باید احترام بشه. من بمیرم برای جنازه اون دختری که نصف شب برداشتن. یا رسول الله یک دختر تازه اسلام آورده اینقدر تشویق حتی از جنازهش تقدیر میکنی؟ جاد خالی بود ببینی جنازه فاطمه را فقط هفت نفر برداشته. اون هفت نفر که بودن؟ سلمان، ابیذر، مقداد، عمار، امام حسن، امام حسین و شوهر داغ دیدش علی. جنازه رو دارن میارن، هی صدا میزنه حسنم آرام باش بابا، حسینم آرام باش بابا. مردم نفهمن جنازه مظلومان و غریبانه مادرتون فاطمه رو داریم میبریم. یه قبری کندن برای فاطمه عزیزه، بدن زهرا سهلی تو قبر گذاشت. من میدونستم مرگ زهرا در امیر علیه السلام خیلی اثر گذاشته، اما خدا شاهد اینقدر نمیدونستم تا این که دیدم مرحوم ابن باقوی شیخ صدوق رئیس المحدثین رضوان الله تعالی علیه آیون اهل علم فضلا طلاب علوم دینیه تجار کسب بازاریا متدینین این شهر، شیخ صدوق یه تکهی نقل کرده که انسان وقتی برخورد میکنه خدا شاهد آتش میگیره. چی نقل کرده شیخ صدوق؟ بگم همه بسوزید صبحیه ای اشکا از صورت ها بیاد پایین در مسیر علاقه به زهرا و علی. شیخ صدوق نقل کرده بشنوید، عظمت مصیبت از اینجا پیداست. یه وقت من بی صبری میکنم، یه وقت شما، یه وقت امام، یه وقت تو ائمه علی. شیخ صدوق میگه وقتی بدن و امیر خوابون تو قبر نتونست رو لحد و بپوشوند و لحد بگذاره، بشنوید، با یه بیتابی امیر از تو قبر اومد بیرون، یه کنار ایستاد، توجه کو بگم، یه کنار ایستاد، دو رکعت نماز خوان، بعد دستشو بلند کرد طرف آسمان گفت خدا صبرم بده، خدا ببین بدن فاطمه و تو قبر خوابوندم صبرم بده. رو قبر فاطمه را پوشان، صورت شو گذاشت رو قبر زهرا، صدا زد زهرا جان تا کی سر قبرت بمونم؟ فاطمه جونم، عزیزم، حبیبم، اگر بخوام سر قبرت بمونم تا کی بمونم؟ زهرا جان اگر بخوام طرف خونه برم جواب بچه ها دوشی بوده. یه وقت بیتاب میشد، سرشو بلند میکرد، میگفت خدا ای کاش جان علی با نفس علی بیرون میامد. خیلی گریه کرد، خیلی ناله کرد، اما در عین حال سلمان بود، ابی ذر بود، مقداد بود، عمار بود، علی رو تسلیت دادند و به خانه آوردن. من بمیرم بر او آقایی که کنار بدن 18 سالش نشسته بود، هر که نگاه کردید یه نفر میکمکش کنه. ای یه وقت رجوع کرد درم خیمه ها، گفت جوونا بیان نشه پسرم رو بردارید. اللهم صل علی محمد و آل محمد به حق الزهراء و ابیها و بعلها و بنیها یا الله. پروردگارا ما را بیامرز، والدین ما را بیامرز، مهمات دینی و دنیایی و اخروی ما را کفایت فرما، مرضای ما را لباس عافیت ببوشان، عواقب امور ما را ختم به خیر بگردان. به حق زهرا قسمت میدم یهان ما را به خودمون وا مگذار. خدایا دین و ایمان ما را حفظ کن، تقوا و ورع و حقیقت و معنویت ما را حفظ کن، شما را به امام زمان زیاد کن، قلب مقدس ولی اصلا با ما مهربون کن، به جان امام زمان توفیقات ما را در مسیر خدمت به دینت و به قرآنت و به اهل بیت بیشتر کن. عجل اللهم فی